بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سخنی در رابطه با استصحاب بود که اگر قرار باشه استصحاب رو از این ناحیه حساب کنیم، این قبلا این چیز رو بهش یقین داشتم، مثلا طهارت لباسمو الان شک دارم، بیایم بگیم که چون قبلا این طاهر بوده و پاک بوده الان در بقای شک دارم، بگیم اینجا ظن به بقا میاره به حساب یقین سابق، چون یقین سابق داشتم این موجب میشه که من الان در بقای شک بکنم. شک نیست، بلکه در واقع حکم به بقای نسبت به سابق در نظر بگیریم. اگر این معنا رو بگیم، حالا یا حکم العقل بگیم علی ذلک، یا حکم العقلا بگیم علی ذلک، که چیز سابقم بوده الانم بگو باقیه، باقی بگیم. اگر اینو ما بپذیریم نتیجه این میشود که چی؟ نتیجه میشه استصحاب بشه من الاحکام العقلیت غیر المستقله. این زمینه برای این مطلب برای شما بفتیم که اگر اینجور باشه که بگیم قبلا چون یقین داشتم الانم باقیه، و اینو عقل بگه که قبلا بوده بله یقین داشتی بله الانم بگو هست، یا عقلا این حرفو میزنن قبلا بوده بله الانم بگو هست، اگر اینجور باشه چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که پس استصحاب ما بشه من الاحکام العقلیت غیر المستقله. خب حالا این تا گفتیم غیر المستقله، گفتیم مدینه و کردی کبابم. چرا؟ برای که احکام عقلیه مگر دو قسط داریم؟ بله، احکام عقلیه دو قسط. چیه؟ بفرمایید. گرچه همه پای درس من مجز ملده ها هستن، من نباید برشون بگم، ولی خب چاره نداریم، مجبوریم. میتونم شاید بعضی از آقایون میگه آجا ما نمیدونیم چی روی احکام عقلی. چشم، علی البیان، بفرمایید چیه؟ احکام عقلیه رو آقایون دو قسط تقسیم کردن، فرمودن احکام عقلیه، بعضی از احکام عقلیه بهش میگن احکام العقلیت المستقله. اصطلاح علما این تعبیره، میگن احکام العقلیت المستقله. این یه قسم. قسم دومش میگن احکام العقلیت غیر المستقله. این اصطلاحات همیشه تو ذهناتون یاد بگیرید خوبه، چون در موقع امتحانات گاهی سوالات از شما میشه، ممکنه این سوالات بکنن از شما. اینا رو همیشه تو ذهن مبارکتون داشته باشید. قول علما خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن تو چمتاتون اینو قالی بذارید، قالی نگارش دارید، بذارید تو چمت. چمتار که میدید مورد چی که بعضی چوپانا دارن همراهشون میگن چمتا، میگه بذارید اون تو داشته باشید. بعضی قواعد آدم باید همیشه حفظ داشته باشه. یه موقع میرید جایی سر درس نشستید یا علما نشستن دارید، یه وقت میگن آقا این من الاحکام العقلیه، این میگن غیر مستقله. شما چی چی دار میگن؟ احکام عقلی غیر مستقله چی چی هست؟ دانستن اینها خوبه، اینا جز ذخیره داشته باشید. حالا من براتون یه توضیح مختصر میدم، البته زیاد خستتون نمی کنم چون مطلب زیاده. احکام عقلیه رو آقایون دو قسم تقسیم کردن. چطور؟ چون احکام عقلیه همیشه وابسته به دو تا پایه است. احکام عقلیه دو تا پایه داره آدم. دو تا پایش که همون دو تا پایش که در حاشیه یادتون دادن در منطق یادتون داره، یکی اسمش میذارن صغرا، دیگری میگن کبرا. همیشه اوقات احکام عقلیه این دو تا رو داره، یه صغرایی داره یه کبرایی داره. مثلا الان این مثالی که باید بزنم، میگن از ظلم و قبیح، از ظلم و قبیح، ظلم قبیحه. خب حالا این خود چی بگید؟ ها حالا از ظلم و قبیح میدونی این صغراست. فکل قبیح یجب ترکه میشه کبرا. ببینید از ظلم و قبیح و کل قبیه چه باید کرد؟ یجب و ترکو. آی باریکالله، ببینید مثل که میگه العالم متغیر، یادتونه کل متغیرن حادث. نظرتون هست اولی رو میگن صغرا، دومی رو میگن کبرا. نگاه کنید احکام عقلیه همیشه این دوتا رو داره، هم صغرا رو باید داشته باشه، هم عبدیه خانم دوتا خانم گرفته، یکی صغرا خانم، یکی کبرا خانم. یادتون نره. خب حالا بیام سر بحثم. حالا چی میخواید بگید؟ ها میخوام بگید اگر یک حکم عقل هر دوش، هم صغراش هم کبراش، هر دو عقلی باشه، این میشه احکام العقلیت المستقله. یادتون نره، اشتباه ننویسید. اگر هم صغرا هم کبرا هر دوش عقلیه باشن، اینجا میگن این هازا من الاحکام العقلیت المستقله. همیشه اول از کوچکتر میره بزرگتر، یه رفعه خانوم بزرگره که نمیگیری که اول صغرات بعد کبرا. خب حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه، آخرش به کجا منتهی میشه. خدا به داد ما برسه. هر چقدر بحثتون میگن اگر هر دو جهت هم صغرا و هم کبرا هر دو را عقل حکم بکنه، این میگن احکام العقلیت المستقله. مثل مثال ظلم، مثال هم آقایون بیشتر میدن. اگر آقایون نمیدن، حالا شاید اون نخونده باشه، هادی اش را اگه خونده باشید، در باب هادی اش مرحوم علامه خدا رحمت کنه بیان کرده که میگن از ظلم و قبیح و کل قبیحین یجب و ترکو. یعنی عقل میگه یجب و ترکو، نه منظور که فقط شاره بگد، عقل میگه یجب و ترکو. این الان ازش تعبیر میگویم میگن من الاحکام العقلیت المستقله. اما اگر آمد نه که چی؟ مثلا صغرا نه، یه کبرای او که میخواد بیان بشه حکم شرعی باشه نه عقلی. صغراش ممکنه عقلی باشد ولی کبراش چی؟ شرعی باشه. اونجا دیگه میره تو وادی این که این چی مستقل نیست، میره احکام العقلیت غیر المستقله. وقت میام سر مسئله استصحاب. حالا استصحاب اگر بنات جز احکام باشه و بنا بشه به این که این حکم عقلیه، کدوم قسمه؟ امکان داره در امتحانات ازتون بپرسن. برادران عزیز من، بره نوی چشما، بره بفرمایید که استصحاب اگر من الاحکام العقلیه باشه کدوم قسم من العقلیت المستقله یا غیر؟ حتما جواب خواهید فرمود که غیر مستقله. چرا؟ برای که یک فرازش عقلیه، فراز دیگرش باز حکم شرعیه، یا حکم العقلاست یا حکم العقله، اما جنبه های استقلال عقلی نداره. اختی نداشته باشه بس میشه چیز من الاحکام العقلیت الغیر المستقله. الان من شما روشن کردم این عبارت، اینجا بخونم دیگه براتون راحت شدید. الان متوجه چی بخوام بگم؟ اینجا فرمودن که اگر قرار باشه مسئله استصحاب رو از اینکه بگیم سابقا بوده الانم باقیه، بیان بگیم عقل اینه میگه یا عقلا اینه میگن، میگه این لیس من الاحکام العقلیت المستقله ها، نه 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 نه، من الاحکام العقلیت الغیر مستقله است. اینا اینجوری بیان کردن، فرمودن همین مثال و ازا میگن استصحاب ان صغراه الشرعی، این بیانشونه، ان صغراه الشرعی ان یقال ان الحکم الفلانی شرعی مثلا طهارت صوب لباسش پاک بوده، کان سابقا ثابتا، سابقا ثابت بود که این آقا لباسش پاکه، ولم یعلم خلافه، الان علم به خلافش ندارم که الان نجس باشه، و کل ما کان کذالک یجب و بقاؤه، هر چیزی که اینجوری بوده سابقش بر این بوده که پاک بوده الانم باقی، بگو پاکه، یجب و بقاؤه. یا اینجوری بگو چه بهتر، بگی یجب و بقاؤه این عقلا اوله، یا اوزن به بقائه، زنم بیاری اشکال نداری، بگی قبلا یقین داشتم پاکه، الان ظن به بقا دارم. اول ظن به بقا، فل حکم و شرعی الفلانی هم یجب و بقا و حکم فلان شرعی هم که مثلا طهارت لباسته هرچی بوده بگو الان هم به همون بوده. پس فهو یکون من الاحکام العقلیت الغیر المستقله. بسیار البته لا یخفا اهل فضل و کمال پای منبر من نشستن مستظری این مبنای ما نیست، این حرف ما قبول نداریم. شما این نمیپذیرید؟ نه 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 نه. چرا؟ ما برای که استصحاب را نظر ما این از احکام ظاهریه است، نه از احکام عقلیه. ما هیچ یادمون نبود، الان فرادارای پای منبر الان به ذهنشون هم میگه بابا شما یادتون نره، رشته نست دستون باشه. لیکن قد عرفت ان الاقوا عندنا کونه من الاحکام ظاهریه. چرا؟ برای چی جز احکام واضحه؟ چون مستندش در اینجا تعبد بالبقاء فی ظرف شک. ببینید در ظرفی که من شک دارم آن لباسم پاکه یا نجسه، میگه بگو پاکه، بگو پاکه. این بگو پاکه رو شرعیه، خدا میفرماد بگو پاکه. پس این حکمون شرعی، حکمون ظاهری. یا چرا؟ چون من الان شک دارم لباسم پاکه یا نجسه. هر جا که پا شک بیا جلو میشه حکم ظاهری. پس یادتون نره ما قائل به حکم عقلی نیستیم، نه قائل به حکم عقلا نیستیم. پس چی؟ ما استصحاب را جز احکام ظاهریه میدونیم چون موضوع شک درش قرار گرفته. الحمدلله امر اینجا تمام شد. امر دومی بود در مسئله استصحاب که خدمتتون تقدیم داشتیم. حالا بریم سر نه دیگه. ببینید هر جایی که پای شک بده میاد بگید حکم واقعی که نیست. حکم کن بگو باقی. این بگو باقیه معلومش واقعیت نداره. بگردم تو بله حکم کن باقی لازم نیست. بنابراین اینه ولی زمان میگن چون حکم ظاهریه ولی زمان گفتیم تعبده به ظاهره. قبل بحثم یادتون باشه همینی گفته بودیم. حالا بیم امر ثالث. امر ثالث هم توجه کنیم بیم چی چیه که باز سردرگم نباشیم که چی داره میگیم. امر ثالث اینه که آیا استصحاب، بفرمایید استصحاب از مسائل فقهیه یا مسئله اصولیه؟ اینم یه سوالیه. چون ما بعضی قواعد داریم بهش میگن قواعد فقهیه، مثل لازرر. لازرر جز قواعد فقهیه است، مال فقه. اینقدر ما بحث لازرر داشتیم هم مال فقه. بعضی قواعد هستن نه اینا مربوط به فقه نیست، مربوط به اصوله، بحث اصولیه. حالا بفرمایید که استصحاب کدوم قسمه؟ آیا من المسائل الفقهیه فرعیه است یا نه من المسائل الاصولیه است؟ این امر ثالث در این رابطه صحبت میکنیم. میفرماید که هل الاستصحاب من المسائل الفرعیه الفقهیه کسایر القواعد الفقهیه؟ مثل یادی قاعده زمان، قاعدتون فقهیه. ما یزمون رو به صحیحه، یزمون رو به فاسده، قاعده فقهیه. قاعده زمان قاعده فقهیه. ما قواعد فقهی زیاد داریم، اینا جزا. آیا استصحاب مثل اونه؟ مثل قاعده این از مسائل فقهیه. او کان من المسائل الاصولیه، نه مسئله فقهی باشه. خب حالا اگر جز مسائل اصولی هم شد، در مسائل اصولی ما چند چیز داریم. اینم باز احتیاج به حافظه قدیمیتون داره. یه خود زمانی که جلوترا معالم اگه خوانده باشه، گرچه حالا دیگه حوزه معالم هم نمیخونن، سابقا معالم میخوندن، یه خود اصطلاحات ما بیشتر بلد بودیم. حالا به جای معالم آمده موادی میخونن، امثال اینا میخونن. اگه یادتون باشه اینم ما یه سلسله بعضی چیزا داریم که اینا جزء مسائل اصولیه نیستن ولی جزء مسائل مبادی هن. مبادی هم دو قسمه. اینم خدا ان شاء الله رحمت کنه قدیمی ها استادای ما رو مبادی، هر چیزی، چیزایی که مقدمات یه حکمی باشه اینو بهش میگن مبادی، مبدا مقدم. مبادی هم دو قسم آید. مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری اگه یادتون در حاشیه مولا عبدالله میگه مبادی تصوری فقط صرف تصوره. تصور کند مل حیوانیه، حیوان چیه؟ فقط حکم نمیخواد دشوار کنه. این میگن مبادی تصوری که من بیام حیوان رو تصورش بکنم. یه موقع میخوام نه، میخوام موضوع حکم درست کنم، بگم حیوان چنین حیوانیه و کان من المحللات، حیوان حلاله. چرا؟ برای که حیوان حلال گوشت دارای این خصوصیته. اینو بهش میگن مبادی تصدیقیه. ببینی تصدیق داره، یعنی تصور تنها نیستا، میخوام تصور بکنم بعدش هم تصدیقش بکنم، بگم این جزء حیوان حلال گوشته. توجه. چرا؟ میگه برای خاطری که چوندار داره، چوندار داره یا پای فلان داره، میگن این جزء حلال گوشته مثلا. اینا بهش میگن مبادی تصدیقیه. حالا اینجا سوال از این کرده، بفرمایید استصحاب اگر جزء مبادی من مبادی تصدیقیه است یا مبادی تصوریه است، از کدوم از این؟ حالا من عبارت میخونم که شما مطلبشون دستون بیاد. فبوده و علا فرض ثانی، این فرض ثانی منظوری که جزء مسائل اصولی گرفتیمش، علا فرض که جزء مسائل اصولی باشه نه فقهی. حالا بفرمایید علا فرض کیفه یسه و انتباق ما هو الملاک فی کونه من المسائل الاصولیه علی، چگونه ای رو در جزء مسائل اصولی بارش میکنی؟ چطور؟ بفرمایید مسئله اصولی بکنم، مسئله میگن. شاید تو ذهن مبارکتون نباشه الانم این سوال من بکنم، جواب شما ممکن گیرم نیاد، نمیدونم جواب گیره بیاد. استنباط نکن، اجازه من خودم توضیح بدم. مبادی آقایون میگن مسائل اصولی اون مسائلی است که در طریق استنباط قرار بگیره. ببین جان، هر چیزی در طریق استنباط الاحکام، یادتون اگه باشه در تصیب میگنند که میگن مسائل اصولی اونی که ما یقع و فی طریقت الاستنباط الاحکام الفقهیه، در طریق استنباط قرار بگیره. که نه، اون کبریاتی که اینو قرار میدن میارن برای که صغراها رو باش بار کنن. توجه دارید؟ مثلا میگن الخمرو حرام، پس میگن کل خمرن هرچی ولو کم باشه کان حرامن. چرا؟ برای که این صغرای اون میشه. اگه گفتی الخمرو مسکرون و حرام، قهرن حقوق صغراش میشه، پس هاذ الخمرم که پیش منه اینم کان حرامن. توجه دارید؟ این یک معلوم میشه به عنوان این که پیاده بکنن مستاقش رو در طریق استنباط قرار میدن، یعنی که انهو حکم رو میبره روش به اعتبار متعلقش. او کبرا رو بیان میکنه، اون صغرا رو بیان میکنه. مثل همون نتیجهی که الان بیان شد آقا فرمودن، نتیجه اینجور میشه که چی؟ الخمرو مسکرون، بسیار خوب. بعد میگه و کل مسکرن حرام فهاد الخمره هم حرام میشه. ماشاءالله، لازم این میگن صغرا کبرا نتیجه میگیرن. بنابراین این آیت میگه همین نکته بخواستم اشاره کنم، احکام مسئله اصولی یعنی اونهایی که در طریق استنباط قرار میگیره که ازش میتونن احکام رو استنباط بکنن. ولذا من سوال کردن بفرمایید حالا که این از اصولیات کدومشه؟ آیا من المسائل مبادی تصدیقیات یا من المبادی تصوری؟ وجوه این چند تا وجه رو میگن وجوهون بیان داری. شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید من به نظرم چنین میاد که چی؟ این قلنا، اگر این گفتیم، البته این این قلنا رو هم گذاشته، این قلنا به ان الاستصحاب کان من الاحکام العقلیه، این یک، او بناء العقلا، این دو، اگر استصحاب از این تو گیریم یکون البحث فیه من المسائل الاصولیه، اگر این دوتا رو شما قبول کنید جز مسائل اصولی میشه. چرا؟ برای چی؟ لوضوح ان البحث ان هذه القاعده، بحث در این قاعده به این معناست فیه ان الثبوت السابق به وجوب ملازم باشد للبقا. بگیم چون سابقا این مثلا واجب بوده و لازم بوده، الانم باقیه، ثابت باشه للبقا. هازا حکمون فل عقل، عقل هم همین حکم میکنه که قبلا وجود داشته الان واجب. یا او کانل، از این جهت که بگیم چون عقل میگه ثبوت سابق ملازمه و بقای در فعله، اینه یا نه استصحاب رو ببریم جزء امارات، احتمال این مدا بدیم، او کان من قبیل سایر الامارات، از قبیل سایر امارات قرار، امارات مثلا چی باشه که مثل اونا بشه؟ مثل فرماید کل سوق المسلمین ولید، ید آیون میگن امارت، این اگر من خونه دستمه، این خونه ای که الان دست من هست این اماره، اینی که این ملک منه، این ملک منه، اگه کسی ادعا کنه اگه این خونه مال منه نمیتونیم قبول کنیم، چون میگه خونه در اختیار آقای فلانیه، توش نشسته، در دستشه، این علامت این ملکیته، میگن اماره ملکیت. بازار مسلمین یکی از چیزه، سوق المسلمین این اماره، یعنی چی؟ یعنی چیزی از بازار. ولی الان آقایون چرمی هایی که میارن در باره بازار میپوشن شبهه میکنن که آقایون چرم ها اشکال نداره، از نظری که میخوان مثلا زین دوچرخه قرارش میدن، مال زین ماشین قرار میدن، گفتن اینا چه بسا ممکنه در خارج مثلا اینا رو ذبح نکرده باشن، پوستای حیوانات بی ذبح باشه، نجس باشه، خراب، همه کار خراب میشه خیلی سخت. میگه چه کارش کنیم پس؟ میگه آقا از کجا اینو خریدی؟ میگه از بازار مسلمین خریدم. از بازار مسلمین؟ بله، سوق المسلمین حجه امارتون، همین که از بازار مسلمین خریدید این علامت پاکی، نه ناراحت نباشی. چرا؟ من از بازار مسلمین خریدم. خب حالا ببخشید، اگه بدانم که این آقا این از خارج آورده، بدانم مال ایران نیست، میدونم از خارج آورده، حالا من این چربی رو میتونم استفاده کنم، میتونم باش نماز بخونم یا نه؟ باز اینجا علما میگن که اگر احتمال اینم بده که از بازار مسلمین گرفتی به ید مسلمان بوده، بازم اشکال نداره، مگر علم یقینی داشته باشی، بدون مطمئن هستی. البته لا یخفایی چیزی دارم براتون بگم که خیلی ناراحت وحشت نکنید، البته این چرمی هایی که الان خارج میارن از اینا، چون اینا رو نوعاً رنگ بهش میزنن، اینا خود چرم خالی نیست، اینا رو یه نوع برنامه هایی دارن، من رنگش میکنن بعد میان، اون رنگ باعث میشه دیگه نجاستش سرایت نمیکنه به انسان. برای نماز ممکنه اگه بدون آدم خارجی بوده و فلان بوده اشکال داشته، نماز نشه بخونی، ولی از نظر این که لباست نجس کنه، باران بخوره می بدنت، بدن تر باشه، نه، چون اون رنگ مانع میشه، اون رنگ دیگه نمیذاره خود اون چرم به بدنتون التهاب پیدا کنه، این جهت باعث پاک بودنشه. و الا از غیر این باشه، خب معلومه این سوق المسلمی خودش یه نعمتیه که آدم از بازار مسلمین چیزی بخره محکوم به طهارته. امروز بس طولانی شد. صلی الله علی محمد و